او در برنامه دارونامه
دارونامه
آیا عرضه دارو به صورت اینترنتی قانونی است؟ چه آینده‌ای برای عرضه اینترنتی دارو متصوریم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز با بخش دوم موضوع فروش اینترنتی در خدمت شما هستیم. هفته قبل با حضور میهمانان محترم بحث فروش اینترنتی دارو رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این هفته به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران و عضو علی‌البدر نظام پزشکی تهران هستیم و همچنین آقای مسعود تاجفر، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تجارت الکترونیک در عرصه سلامت، که خوش آمد میگم خدمت هر دو بزرگوار. خب آقای دکتر صبور، اجازه بدیم بحث رو با شما شروع بکنیم. شما این مقدمه‌ای بفرمایید تا با آقای تاجفر ادامه بدیم.
عرض سلام دارم خدمت شما موجود توانمند و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم و میهمان عزیزتون. عزاداری قبول باشه.
آقای تاجفرد خیلی خوش آمدین. من از شما میخوام که مقدمه‌ای در زمینه موضوع برنامه بفرمایید، چون شما یکی از شرکت‌هایی هستین که خیلی وسیع در این زمینه هم سرمایه گذاری کردین، هم وارد شدین و فعال هستین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر صبور. ممنون از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار گذاشتن و همینطور ممنون از شما و شنوندگان عزیز که وقت گذاشتید و به این مسئله اهمیت ویژه دادید. من یک توضیح بدم خدمتتون. ما حدود چند ماه هست که با توجه به نیازی که احساس کردیم در کشور به دلایل مختلف، با توجه به شیوع کرونا و همینطور با توجه به اینکه احساس کردیم که توی زمینه حالا رساندن دارو به دست افراد که نیاز به دارو دارن، چه داروهایی که خیلی پیدا میشن، خیلی سرراستن توی داروخانه ها میتونیم پیدا کنیم، چه داروهایی که به سختی باید تهیه بکنیم، باید چند داروخانه رو سر بزنیم، با توجه به این نیازها تصمیم گرفتیم که یه خدمتی رو عرضه کنیم و این خدمت اتصال کاربران به داروخانه ها بود برای اینکه بتونن نیازهای دارویشون رو چه از طریق نسخه، برای داروهای با نسخه، چه برای داروهای بدون نسخه، با توجه به درخواست خودشون از داروخانه ها داشته باشن. چیزی که ما آماده کردیم و روش کار کردیم، سعی کردیم خطاهاش، ایرادهاش، خطراتش رو تا حد ممکن رفع بکنیم. چیزی که آماده کردیم این هستش که توی پلتفرمی که ما تهیه کردیم کاربران میتونن نسخه های خودشون رو که حالا ممکنه به صورت کاغذی توسط پزشکان صادر شده باشه یا نه به صورت الکترونیکی توی سامانه های نسخه های الکترونیک ثبت شده باشه، برای داروخانه ها ارسال بکنن. ما در اینجا فقط نقش تسهیلگر رو بازی می‌کنیم و ایفا می‌کنیم، یعنی که این نسخه‌ها رو به داروخانه‌ها ارائه می‌دیم. داروخانه‌ها پس از مشاهده نسخه‌ها بر اساس صلاح‌دید خودشون، بر اساس قوانین فنی که وجود داره، بر اساس صلاح‌دید مسئول فنی داروخانه نسخه رو بررسی می‌کنه. اگر نسخه امکان این رو داشته باشه که حالا به صورت آنلاین قیمت گذاری بشه و از طریق حالا پیک های ما ارسال بشه برای کاربر بر اساس صلاح دید مسئول فنی داروخانه، این نسخه قیمت گذاری میشه برای کاربر، ارسال میشه، کاربر پرداخت میکنه و نسخه خودش رو دریافت میکنه. چند تا مورد رو ما اینجا دیدیم، برای بعضی از نسخه ها ممکنه نیازمند اصل نسخه باشیم، حالا با توجه به شرایط نسخه، داروی ممکنه داروی خاصی باشه، داروی پرخطری باشه، در اینجور موارد داروخانه درخواست اصل نسخه رو میکنه و پیک ما میره اصل نسخه رو از کاربر دریافت میکنه و به داروخانه میده و داروخانه دارو در اختیار پیک قرار میده. برای بعضی از داروها نیاز ممکنه که به یک حمل خاصی نیاز داشته باشه، در اینجور موارد ما داروخانه ها بهشون اکیداً تاکید کردیم که این موارد رو نپذیرند و خود داروخانه هم به هر حال بر اساس قوانین فنی خودشون این موارد رو نمیپذیرند. سعی کردیم تا حد ممکن خطرات رو و چالش ها رو ببینیم و کم کنیم.
در ادامه بحث به شما برمیگردیم، ولی من میخوام از این مقدمه استفاده بکنم و برگردم به آقای دکتر صبور. آقای دکتر صبور، شاید 3-4 سال پیش بود که بحث فروش مکمل‌های غذایی دارویی به صورت آنلاین باز شد، خیلی مخالفت شد، عده‌ای رفتن سراغش و انجامش دادن با وجود اینکه مشخص نبود که این کار قانونیه یا غیر قانونیه و همینطور ادامه پیدا کرد تا امروز و بعضیا هنوز همین کارو میکنن. در رابطه با موضوع جدیدی که مطرحه، یه مقداری چون بحث داروه خب حساسیت ها بیشتر بوده، من اول میخوام موضع شما رو به عنوان نایب رئیس انجمن داروسازان بپرسم و همین که ازتون سوال بکنم که اگه یه همچین خدماتی ارائه میشه چه مشکلی میتونه داشته باشه از نظر شما به عنوان داروخانه. بله،
یعنی ما مشکلی که تو کشور داریم، ما تو حوزه داروسازی یه سری، ضمن احترام به آقای مهندس، یک سری دوستان دارن برای ما تصمیم گیری میکنن و برای بیماران که اصلا تو اون حوزه شاید مثل ما به قول خیلی قدیمی استخون خود کرده اون رشته نیستن و اون کار نیستن و با پیچ و خم اون رشته زیاد وارد نیستن. ببینید، داروی کالای استراتژیکه. ما بر اساس قانون سال 1334 که فعلا مرجع رسمی ما اون قانونه، حتی مواد محرک که شامل ویتامین ها و یه سری مواد دارویی، اونا هم جزء دارو تعریف شده. یعنی اصلا شما به هیچ عنوان نمیتونید اینا رو از دارو جدا کنید. هر خطایی که تو اون حوزه صورت بگیره، قانون گذار اونو در راستای دارو میدونه. اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. الان تو همین بحث مکمل ها، ما اول از این که به هیچ عنوان تو کشورمون زیر ساخته این کارو نداریم و این مکمل ها به وضوح اینو به ما ثابت کرد که علت این که ما زیرساخت نداریم، اینقدر داروی تقلبی و قاچاق به خورد مریضا دادن در قالب داروهای اصلی در شبکه‌های غیر مجاز که هیچ کس هم پیگیر نیست. ما الان تو اینترنت سرچ کن فلان چیزو می‌خواید، این فقط براتون مکمل میاره. اگر تونستی بفهمی مبدأش کجاست، به هیچ عنوان، به خاطر اینکه ما تو چارچوب قانون کار نمی‌کنیم. ما پیشنهاد ما به دوستان دو سازمان اینه، اگر میخواد عملی هم انجام بگیره، خیلی وسیع به تمام نقاط ضعف و قوتش دیده بشه و پس از این که به صورت یک قانون محکم و متقنی در اومد و افراد تو حوزه‌های مختلف تو اون قسمت تعریف شده باشن، ما استارت یک کاری بزنیم. اینکه ما بیاییم دارو رو با یک کالایی پرزن مثل لوازم خانه یکسان بگیریم، چون با جان مریض سر کار داریم. اتفاقا تو بحث کرونا همین الان، حالا من میخواییم من اسم میبرم، همین شرکت هایی که دارن
الان، نام نبرید البته بهتر،
نه شرکت هایی که الان دارن کار به اصطلاح حمل و نقل و سفارش اینترنتی انجام میدن، به وضوح بیشترین تخلفات دارن انجام میدن و داروهایی که فقط و فقط تو 3-4 داروخانه داره توزیع میشه، اینا برندهای خارجی شو که قاچاق اومده دارن به راحتی میفروشن.
دقیقاً آقای دکتر صبور، بحث ما و سوال ما از اینجا شروع میشه که ما در یک دوگانه ای قرار گرفتیم. یعنی من خودم که میخواستم هفته پیش این بحث رو شروع بکنم، شب قبلش رفتم سیستمی که آقای مهندس تاشفرد ازش صحبت میکنن، پلتفرمشون رو تست کردم و همه همکاران به من میگفتن که نه، این کار نمیکنه و احتمالاً نمیشه از اون طریق دارو خرید، ولی من دارو سفارش دادم و به دستم هم رسید. البته نکاتی راجبش دارم که خواهم گفت، ولی کار میکرد. حالا بحث من این هستش که اگه که یه کاری شروع میشه ما بالاخره باید تکلیفمون رو روشن بکنیم. اگه این کار قانونی هستش، خب تبعاتش رو، ملزوماتش رو بسنجیم. اگر قانونی نیست، تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. بعد اگه اجازه بدین از آقای تاجفرد این سوالو بکنم، بعد خدمت شما برمیگم. آقای تاجفرد، خب آقای دکتر صبور میفرمایند که این کار از نظر قانونی اشکالاتی داره. شما از نظر قانونی اشکالی میبینین یا اصلا با مشکلی مواجه شدین؟ کسی از شما سوالی پرسیده که چرا این کار رو انجام میدین؟
من توضیح خدمتون بدم. ببینید، یه نگرانی خیلی درستی آقای دکتر صبور دارن در مورد اینکه ما بدونیم این مبدأ داروهایی که از طریق اینترنت خریداری میشن، حالا چه مکمل چه غیره، کجا چیه. ما تفاوتی داریم با خیلی از، حالا پلتفرم خودمون رو به صورت خاص عرض می‌کنم، با خیلی از حالا سایت ها و فروشگاه آنلاین که دارو یا مکمل میفروشن، این که ما خودمون به هیچ عنوان نه دارویی رو معرفی میکنیم، نه تبلیغ میکنیم، نه نمایش میدیم، نه میخریم و نه میفروشیم. ما صرفا پلتفرم هستیم و واسطه بین کاربر و داروخانه. اگر داروخانه همین الان شما برید و دارویی رو از داروخانه بتونید بگیرید، همین دارو رو آنلاین هم میتونید بگیرید. در مورد بحث مجوزم، به همین دلیل من برای این عرض خدمتتون، چون ما مجوز پلتفرم، مجوز کسب و کار اینترنتی، کسب و کار مجازی رو از اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفتیم به عنوان پلتفرم در رسته سلامت. یعنی ما میتونیم به عنوان واسطی باشیم بین کاربر، مشتری و تأمین کنندگان. در این مورد خاص تأمین کنندگان ما داروخانه هستن و به نظر من از لحاظ بحث قانونی ما ایرادی نداره کارمون. اما در روزهای اخیر انجمن محترم داروسازان و موارد مشابه شروع کردن به اینکه تهدید بکنن داروخانه ها رو و اینکه کار نکنن با حالا پلتفرم های مثل ما. من عرض من این هست که با تهدید و اینکه بگیم کار نکنید کاری درست نمیشه. ما چند بار درخواست کردیم از سازمان غذا دارو، از انجمن داروسازان، از کارشناسان مختلف تو این حوزه که بیان در مورد اینکه قانون گذاری بکنن و شفاف بکنن قانون ها رو، یه فکر بکنن، چون به نظرم قانون جای مختلفیش ابهام داره. یکی از این ابهاماتش این هست که ما میتونیم طبق قانون نظام سنتی به عنوان پلتفرم، به عنوان واسطه بین کاربر و داروخانه فعالیت بکنیم، ولی از اون سمت سازمان‌های مختلف که حالا عمدتاً در ارتباط با وزارت بهداشت هستن، هیچ کدوم این قانون رو قبول ندارن و قوانین خودشون رو اعمال می‌کنن. به نظر من ما کار خلاف قانونی نمی‌کنیم. دارویی که داریم به دست مردم می‌رسونیم همون دارویی هست که توی داروخانه فروخته میشه. اگر شما تخلفی چیزی اینجا می‌بینید، دلیلش این هست که سیستم‌های آنلاین و سیستمی که ما درست کردیم باعث میشه که این تخلفات احیاناً اگر رخ میده شفاف‌تر باشه و دیده بشه.
خیلی مهندس
کمک می‌کنه به انجمن داروسازان، به مراکز نظارتی که از این شفافیت گردش اطلاعات استفاده بکنن برای اینکه جلوگیری بکنن از این تخلفات.
آقای مهندس تاجفرد، من متوجه این هستم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا من دارویی که سفارش دادم در یه بگ پلاستیکی به دستم رسید و روز گرمی هم بود، با موتورم هم شده بود، فکر کنم 3 ساعتی هم طول کشید برسه. البته دارو در دمای اتاق میتونست بمونه، ولی خب قاعدتا در دمای اون روز 40 درجه تهران شاید نمیتونست بمونه. و وقتی هم که اومدش، من نمیدونستم از چه داروخونه‌ای به دستم رسیده. یعنی بلا تکلیفی قانونی باعث شده که داروخانه‌ای که با شما همکاری میکنه خودش رو پنهان بکنه و که مثلا مجموعه های دیگه باش برخوردی نکنن یا در صنف خودش در فشار قرار نگیره. یعنی این بلا تکلیفی قانونی ما رو دچار یه سردرگمی کرده که در نهایت خب بیمار از این آسیب میبینه. من میخوام از آقای دکتر صبور بپرسم که آقای دکتر، با توجه به صحبتهایی که آقای مهندس تاجفرد کردن، خب این شرکت و بعضی دیگه ای از این مجموعه ها شرکت های کوچیکی نیستن و بنیه قوی هم دارن، در سایر موارد هم که اومدن به هر حال زیر و رو کردن اون بازار رو دیگه. شما فکر میکنید که با توجه به توضیحاتی که ایشون فرمودن این کار قانونیه یا قانونی نیست بالاخره؟
ببینید، من یه بار دیگه صحبتمو تکرار میکنم. این جنس و یا کالایی که شما میخواین تو فروش اینترنتی ببرین تو فضای مجازی، اسمش داروه. دارو تعریف خاص خودشو داره. نمیتونی با یک کالای لوکس، نمیدونم حالا هرچی شما حساب کنید، بتونید با این مقایسه کنید. تعریف خاص خودشو داره، قوانین خاص خودشو داره. با نمیدونم ماشین ظرفشویی و با این سه خیلی فرق میکنه. بنابراین ما باید دقت کنیم که چه کالایی رو میخواییم تو فضای مجازی ببریم. و سوالم اینه که نگرانی چیه؟ نگرانی اینه که به اصطلاح بیمار میخواد معطل بشه، که اینم حل شده. ببینید ما طبق قانون برنامه ششم امسال سال آخرشه و دیدیم که از اول سال به مرور نسخه کاغذی داره حذف میشه و نسخه الکترونیک داره جایگزین میشه از 1/10/1400.
بله.
یعنی از اول دی ماه به هیچ عنوان طبق مصوبه‌ای که نظام پزشکی و هیئت دولت اوکی کردن با هم، ما به هیچ عنوان نسخه کاغذی دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی تمام نسخ تو بستر وب و الکترونیک ارسال خواهد شد و عملا ما نسخه کاغذی نخواهیم داشت. یعنی شما میتونی برید فلان دکتر تو فلان منطقه تهران بلنشی بری مشهد داروتو بگیری، هیچ مشکل، با کد ملی تو اعلام.
خب تو همین پلتفرم آقای تاشفردین رو گذاشتن دیگه.
نه خب اون ببین بار مالی میخوام بگم دارو به خاطر این میخوام بگم. اون الان ما چیزی که تو نظام پزشکی اوکی شده و ما تو انجمن همکارانو به شدت ترغیب کردیم این کارو بکنن، امضای الکترونیک یا دیجیتاله. یعنی از 1/10 دیگه امضای کاغذی حذف میشه. نسخه‌ای که الکترونیک میاد، من تو داروخانه مسئول فنی دارم.
بله.
ببینید مسئول فنی کلیه اون نسخه پیچی عوارضی که برش متصلاب متردد میشه رو به عهده میگیره. پس بنابراین مسئول فنی باید تایید کنه که اون نسخه رو برای بیمار دیده و چک کرده و امضاش هم امضای الکترونیک توسط اون کارتخونی که اختصاص این کار هست با نسخه الکترونیک ارسال میکنه به سازمانهای مربوطه و سازمانهای نظارتی. یعنی میخوام بگم که این بحث الکترونیک و ما از 1/10 کلن حل خواهیم کرد. یعنی من کل سیستم
1/10 منظورتون دیماه آینده است.
بله همین دیماه نسخ الکترونیک خواهد شد، به هیچ عنوان نسخ کاغذی. حتی ببینید اگر شما
خب الان من دارم سعی میکنم بفهم که ارتباطش با این موضوع در
ارتباطش با اینه که شما بگه دارو نمیخوایی.
بله.
خب نسخه کاغذی دستت نیست ارسال کنی، اصلا شما نسخه رو نمیبینی که اون نسخه پزشک تو اون سیستم بیمه شیر میکنه، همه داروخونهای کل کشور میتونن نسخهشو ببینن.
درست آقای دکتر، ولی در حال حاضر تو همین پلتفرم این دیده شده؟
نه این ببین
که بیمار کد که بیمار میاد کد ملیشو میزنه و در اختیار این پلتفرم قرار میده.
اینو باید شما با سازمان نظام پزشکی و با سازمانهای بیمه‌گر ارتباط بگیرید، چون بر اساس اون کدی که اونا تو سیستم میزنن کد بیمهشونو انحصاراً خودشون میبینن و سازمانی که نظارت میکنه و سازمان غذا دارو. اینجوری نیستش که اون اطلاعات شیر بشه، اطلاعات شخصی افراده که همه بتونن به راحتی بهش دسترسی داشته باشن. خیلی اطلاعات طبقه بندی شده است، بیمه های خاص بیمه خودشونو میبینن، برای موارد خاص هم با تعریف خاص شده براش. میخوام بگم که ما بحث الکترونیکمون که 1/10 حل میشه، میمونه یه ارسال نسخ، اونو میتونیم با هم بشینیم صحبت کنیم، براش راهکار پیدا کنیم. وگرنه من به تقاضام برای اینه که یه مقدار دارو رو با کالاهای دیگه مثلا.
خب قبل از اینکه برگردیم آقای تاشفرد، من میخوام از شما بپرسم که فقط جواب سوال من رو ندادید، که فعالیتی که الان این مجموعه انجام میده قانونی هست یا غیر قانونی؟
ببینید من حاکمیت نیستم، حاکمیت من قوانین سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت
است. ضوابطتون؟ بله، بر اساس ضوابط شما.
آیین‌نامه و ضوابط ما عیناً این هم. اگر آیین‌نامه و ضابطه وزارت بهداشت اوکی کنه، خب ما تابع اونا این باید قوانین انجام بدیم. ولی تا این لحظه که من در خدمت شما هستم این همچین اتفاقی نیفتاده و این خلاف قانونه و ما نمیتونیم این کارو بکنیم، به خاطر همون بحثی که برات با کالا و دارو گفتم که داروی کالای استراتژیک، کالای خاص، کالای عادی نیست که ما به همین سادگی بگیم آقا میبریمش فروش اینترنتی.
ناله.
یعنی من مطمئنم و میتونم بهتون ثابت کنم کشورهایی که حالا اسمم نمیبریم ید طولایی دارن با بیش از 100 سال تو این حوزه، برای بحث دارو اصلا مقولهشون چیز خاصیه.
خب ممنون از شما. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. آقای مهندس تاشفرد، من بر اساس این بحثی که تا حالا پیش رفته فکر میکنم فقط یه دوتا نامه من در ماه گذشته فکر میکنم که دیدم در فضای مجازی یا اینکه اصلا خطاب به مدیر عامل شرکت مادر شما و ایشون هم پاسخ دادن که در نهایت ضوابط رو اینطور تعریف میکنه یا اینطور ازش برداشت میکنه که این فعالیتی که شما انجام میدین از نظر اونها برخلاف آیین نامه ها و ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به طور خاص هست و مخالفت دارن با این موضوع. شما فکر میکنید که با وجود این مخالفت ها در آینده میخواییم به چه سمتی برین؟ یعنی الان آقای دکتر صبور راجع به 1-10 گفتن که میخوان یه تغییرات ایجاد بکنن. شما مایلین که چه اتفاقی بیفته برای مجموعه شما؟ چون بیقانونی یا شبه قانونی بودن واقعا کاری از پیش نمیبره، یعنی باز تاکید میکنم بیمار تو این وسط آسیب میبینه.
من این نکته رو اول در مورد فرمایش جناب آقای دکتر صبور عرض بکنم. فرمودن که این جای دنیا این کار انجام نشده، در مورد دارو خیلی خاصه، اصلا کسی بهش دست نزده، نگاه نکرده، مقدسه، اینجوری نیست. توی آمریکا آمازون فارمسی هست، توی انگلیس بابلون هست، توی هند پراکتو هست، توی مصر و چند تا از کشورهای عربی ویزیتا هست، توی امارات فارمیسینا هست. حالا این چیزایی که حضور ذهن داشتم، بریم یه دور مطالعه بکنیم. این تو خیلی از کشورها و برایش ضابطه درست کردن. اینکه ما بیایم بگیم که نه این خوب نیست، بهش دست نزنیم، نزدیکش نشیم چون خیلی خاصه، چون خیلی خطرناکه، خب کاری رو از پیش نمیبره. همونجوری که شما می‌فرمایید فقط بیمار این وسط ضرر می‌کنه. من خواهشم از دوستان در NGO ها، در سازمان های خصوصی، شرکت های خصوصی این هست که خودشون رو مسئول بدونن در مورد این مسئله و این چالش. نگیم که این یه کار حاکمیتیه، یه کار قانونیه، وزارت خونه هر موقع تصمیم گرفت ما میریم طبق ضوابط و طبق قانون عمل میکنیم. من به عنوان کسی که توی بخش خصوصی توی این کشور دارم فعالیت میکنم، مسئولم. اگر فکر میکنم که یک جایی میتونم خدمتی انجام بدم، خدمتی برسونم به بیماران، به افرادی که نیاز دارن تو این شرایط کرونا مخصوصا، اینکه یک خدمتی میتونم برسونم که داروخانه ها رو خلوت‌تر کنم، به نفع بیمار هست، به نفع داروخانه هست. ده. اگر میتونم کاری بکنم که داروخانه ها فروششون بهتر بشه، بیشتر بشه، چرخشون بهتر بشه، وظیفه من هست به عنوان بخش خصوصی اقدام کنم، بخوام داد بزنم از وزارت بهداشت، از مراجع قانون‌گذار، آقا این قوانین رو بیایید ببینید، بازبینی کنید، اونجایی که ابهام وجود داره، شبهه وجود داره، صبح رو برطرف بکنید. من درخواستم از آقای دکتر صبور و دوستان دیگه هم که توی این سازمان ها نقش دارن، مسئولیت دارن، متخصص این امر هستن، درخواست هم اینه که اکتیو باشیم و بخوایم از مراجع قانون گذار. دنیا عوض شده، دنیا داره تغییر میکنه.
آقای مهندس بله بسیاری. اول اینکه اگه که ممکنه از هانس فری استفاده نکنین، اگه استفاده میکنین ممنون میشم که کیفیت صدا بهتر باشه.
بله.
و دوم اینکه من خودم میخوام یه مطلبی رو اضافه بکنم، خیلی صادقانه میگم، به عنوان کسی که فعال هست در صنعت دارو، نگرانی من یکم متفاوته. من احساس میکنم که ما داریم به سمت یک وضعی میریم که انحصار ایجاد خواهد شد، یعنی شرایطی پیش خواهد آمد اگه این مسیر رو ادامه بدیم که مجموعه شما یا یکی دوتا مجموعه دیگه در نهایت کل این بازار رو قبضه خواهند کرد و ممکنه که بر ضوابطش هم تأثیر بذارن و این شبه قانونی بودن کمک میکنه اتفاقا به این آینده. خب همینطور که شما میدونین، مثال زدین از کشورهای مختلف، در همه این کشورها قوانینی هست که از انحصار جلوگیری میکنه و مانع میشه که مجموعه هایی بتونن همینطوری که بزرگ میشن صنایع رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. من میخوام بدونم که شما در آینده میخواین به چه سمتی برین، یعنی میخواین چه افقی دیدین؟ میخواین همیشه یه واسطه‌ای باشین که بیمار رو به داروخانه وصل میکنه، یا قصد دارین در نهایت شرکت پخش باشین حتی، یا اصلا قصد دارین که در نهایت برین از شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده کالا بخرین؟ یعنی همه اینها نگرانی‌هایی هستش که وقتی ما بهش فکر میکنیم واقعا نمیتونیم ازش بگذریم. یعنی من شخصا به اینجای بحث خیلی اهمیت میدم. شما برنامه‌تون چی هستش؟
به تعمد انحصار عرض بکنم، انحصار تعاریف مشخصی داره. انحصار یعنی این که من بیام قیمت‌گذاری انحصاری روی محصولات انجام بدم، هیچ کس دیگه توی بازار نتونه قیمت‌گذاری بکنه. نه اینطور نیست. یعنی بازار دارو مثلا بازاری نیست که من بتونم قیمت‌گذاریمو انجام بدم، خود من به عنوان یه پلیر قیمت‌گذاری بکنم، یا در مورد خدماتی که دارم ارائه میدم کسی دیگه نتونه بیاد خدمات ارائه بده، یا خدماتمو هر چقدر قیمتشو بالاتر ببرم کاربرا مجبور باشن از خدمات من استفاده کنن.
البته بگم آقای دکتر، در زمینه عرضه دارو الان شما این پریویلیج رو دارین که یعنی در واقع فقط تقریبا مجموعه شماست که حالا به هر طریقی جرأت کرده یا تداوم داشت تونسته این کار انجام بده، مجموعه دیگه نتونسته.
خب ولی جلوی هیچ کدوم از مجموعه رو نما گرفتیم، نه جوری داریم رقابت میکنیم که هیچ مجموعه دیگه نتونه وارد بشه با این قضیه. اجازه ما توی کشور خودمونم شورای رقابت داریم و قوانینش واضحه، مشخصه و بعضا شده که کسب و کارها با هم توی شورای رقابت رفتن و اختلافاتشون رو حل کردن. ما در مورد دارو صراحتا کارمون به صورت یک پلتفرم هست و به صورت یک پلتفرم باقی خواهد ماند و من فکر میکنم که توی این ویژنی که داریم و توی این سامانهی که طراحی کردیم نفعش بیشتر به داروخانه ها خواهد رسید و به مردم خواهد رسید. یعنی ما ماهیت پلتفرمی خودمون رو حفظ خواهیم کرد.
بله.
ما هیچ وقت وارد خرید و فروش و تأمین دارو نخواهیم شد، به دلیل اینکه شما خودتون میفرمایید، آقای دکتر سبو میفرمایند کالای خاصی هست. ما قصد نداریم که وارد بحث خرید دارو و فروش دارو به صورت مستقیم بشیم. ما دنبال این هستیم که بتونیم داروخانه ها رو قوی تر بکنیم. همین الان تعداد داروخانه‌های زیادی هستن که ما کار میکنن که شاید مراجعه حضوری آنچنان
نداشتن. من تو همین زمینه ازتون سوال دارم آقای دکتر. مهندس تاشفرد. بله خواهش می‌کنم. من ازتون سوال دارم که شما مثلا در محدوده تجریش وقتی یک سفارشی دریافت میکنید چجوری انتخاب میکنید؟ در نهایت چجوری میخواین عدالت رو برقرار بکنید؟
یک، اولا اینکه داروخانه‌هایی که با ما کار میکنن تنها شرطشون این که مجوز فعال سازمان غذا دارو داشته باشن و در داروخانه باز باشه. بنابراین ما داروخانه گلچین نمیکنیم و اینجا باز دست یاری رو دراز میکنن به سمت انجمن داروسازان، این مراجع که بیان با ما توی این معرفی این داروخانه ها همکاری بکنن. این یک. یعنی ما هیچ داروخانه گلچین نمیکنیم. هر داروخانه‌ای که مجوز فعالیت داشته باشه، در به داروخانه باز باشه و مایل باشه به همکاری با ما میتونیم باش همکاری کنیم. دو، در مورد اینکه ما چیکار میکنیم برای اینکه عدالت اتفاق بیفته، اگر یک سفارشی بر فرض توی محوطه تجریش اتفاق بیفته، من این سفارش رو اول میدم به نزدیکترین داروخانه‌ای که برای سفارش هست، مقداری بهش زمان میدم تا این نسخه رو ببینه و قیمت بده. الگوریتم من جوری طراحی شده که اگر این داروخانه به دلیل اینکه سرش شلوغه یا به دلیل اینکه اصلا این نسخه رو قیمت نداده یا ندیده یا هر چی، تا یه زمان کوتاهی نسخه رو به داروخانه بعدی میده. معیار این که نسخه رو به داروخانه بعدی بدیم، اول نزدیک بودن فاصله این داروخانه هست، دوم میزان فعالیت این داروخانه هست که داره، و ما حد میزنیم که اگه نسخه رو بدیم به این داروخانه در زمان سریع تری کاربر به جوابش میرسه.